اتفاق نوآورانه در اطرافم افتاد اصطلاحا حساسیتم بالا باشه. یعنی اگر که مثلا نگم بابا مثلا مهم حرف تو مهم چیزی که خودم فکر میکنم مثلا مهمه، این یک نکته. نکته دیگه اینه که عناصری که باید تولید دانش بنیان بکنن مثل دانشجویان، شرکت های دانش بنیان، اینها رو بتونیم حمایت بکنیم تا یک برنامه و یک پلتفرمی مثل مرکز نوآوری ورزش. حتی من چند سال پیش طرحش هم نوشتیم مرکز نوآوری المپیک، که اینها با یک تفاهم ساده با معاملت علمی ریاست جمهوری می توانستن این مرکز نوآوری رو ایجاد کنن. حتی معاملت علمی ریاست جمهوری گفتش که من حاضرم به شما یه بخشی از هزینه ها رو بدم، یه بخشی از مشاوره ها رو بدم. ولی خب متاسفانه الان از این طرف یک مقاومت خیلی جدی وجود داره که در مقابل اتفاقات و ایده های دانش بنیان مقاومت وجود داره. حالا مجلس چیکار میتونه بکنه؟ ببینید مهمترین عاملی که با اینجا بهش توجه کنیم فاکتور زمانه. ما یه زمانی با آقای دکتر هنری صحبت میکردیم، میگفتیم چرا دانشگاه های ما داره دانشگاهش از دست میده، چرا رونقی که مثلا سالهای قبل تو دانشگاه. من با آقای دکتر هنری گفتم آقای دکتر چون رشته ها دیگه با زمانه هماهنگ نیست، الان دیگه مدیریت اماکن ورزشی ممکنه زیاد جذاب نباشه، اما مدیریت یک باشگاه ورزشی ممکنه جذاب باشه.
بله.
که بعد آقای دکتر گفتن که اتفاقا قانون هم میانبرهای رو پیش بینی کرده از طریق هیئت امنای دانشگاه ها و اینها، ولی کسی نمیره اون میانبرها رو پیدا بکنه. الزاما هم قانون مشکل دار نیست، ما در واقع زمان رو از دست میدیم، زمان خیلی مهمه. مجلس ما هم دچار به نظر من عقب ماندگی از زمانه. یعنی تا زمانی که مثلا شما نگاه کنید، تا زمانی که میاد مشکل حق پخش رو در درون حل کنیم که هنوز حالا امیدوارم حل بشه از طریق مسیرهای قانونی
ده.
ولی چیزی که وجود داره که امروز در مقابل مسائل جدیدتر میاد، در مثلا بحث‌های مربوط به هوش مصنوعی مطرح میشه. یعنی خب میگم قانون هنوز ما توی بحث‌های ابتدایی ماجرای مربوط مثلا به 10 سال 20 سال پیش 30 سال پیش فوتبال دنیا،
یعنی ما عقبیم از روز.
عقبیم یعنی
از
شما امروز
اتفاقات روزی من عقب میمیم.
امروز مجلس ما باید یک مجلس هوشمند باشد جناب نوروز.
دهله.
مجلس هوشمند مجلسیه که نه تنها با روز هماهنگه، بلکه تغییرات آینده رو میبینه و برای تغییرات آینده هم برنامه داره. یعنی باید مجلس ما نه تنها 5 سال پیش مشکل حق و پخش رو حل میکرد، بلکه باید فکر میکرد که نقش هوش مصنوعی در ورزش چه خواهد بود و چگونه میتواند قوانین حمایتی در راستای افزایش ظرفیت های هوش مصنوعی در ورزش رو تقویت کنیم، که اتفاق الان نیفتاده و مطمئن باشید حالا حالا ممکنه نیفته.
خب البته ما امیدوار هستیم ان شاء الله با روی کردی که از اونمون در مجلس آینده داشته باشن خیلی از این مسائل رفع و رجوع بشه و به هر حال نکاتی که تو این مدت در رسانه مطرح شد، خیلی از مطالبات روز کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه ورزش ما در رادیو ورزش به جد بهش پرداختیم، اینها در واقع جزء مطالبات اصلی خواهد بود از فراکسیون ورزش آینده.
اینجا ایران است، میدان به میدان آمده این، قدم به قدم، پشت به پشت هم، میدان انقلاب، میدان آزادی، میدان دفاع، و حالا ایستاده این اینجا در میدان انتخاب.
در مورد انتخابات توجه کنیم که انتخابات یک رقابت است، یک مسابقه ملی است. اگر این مسابقه خوب و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود. در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد، ملت در هر صورت برنده است.
هم وطن یک دل شوق ما شویم، روشنی آینه فردا شویم، یک زبان یک دل و جان با اتحاد، قطره قطره همه دریا شویم، قطره قطره همه
مهمان تلفنی دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فراکسیون ورزش و پروژه‌های دانش بنیان ورزشی.
آقای دکتر قاسمی درود بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
سلام و خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی عزیز، مهمانان گرامی جناب دکتر هنری و جناب دکتر شجی و شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی می‌کنن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آخرین موضوعی رو که ما در این برنامه به عنوان محور قرار دادیم بحث مجلس و پروژه های مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان یا پروژه های دانش بنیان هست. نکات جناب عالی هم قطعا شنیدنی خواهد بود در این حوزه و حالا مطالباتی که از مجلس آینده بویژه در این بخش خواهیم داشت. بفهمید.
خیلی ممنون از انتخاب موضوع. من بخشی از فرمایشات آقای دکتر شجیر رو شنیدم.
بزرگواری
ارزشمندی بود. من میخوام تکرار نکنم و یه مقدار عقب‌تر برم به بخش دیگر از مشکلات در این حوزه.
بله.
بپردازم و اون بخش موضوع ادبیات اقتصاد دانش بنیان هست.
بله.
یعنی اگر من به شما قول میدم با دوستان نماینده مجلس شما صحبت بکنید و حتی در شاید نظام دانشگاهیمون هم البته دور از این قصه نیست، حتی به تجربه‌ای که خود من به خاطر راه اندازی یک مرکز رشد یا مدتی که مسئولیت کارآفرینی دانشگاه پیام نور رو عهده داشتم، خب خیلی دنبال میکردم که این مفاهیمی که هر کسی صحبت میکنه انگار نکته تازه‌ای میگه یا یه نکته متفاوتی میگه، بالاخره این مفهوم و معنا اقتصاد دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان، مراکزی که متولی در واقع حمایت هستند، وزیر ساختهایی که باید زمین سازی بکنن برای این امر، خب چه معناست، با چه شکلی باید دنبال بشه. یکی از دستاوردهای این اقدامات من که یک کار مطالعاتی هم برای من شده بود و سعی میکردم که این مفاهیم رو هم از منابع مکتوب علمی دانشگاهی و افراد معتبر و هم از زبان کسانی که در پوران جریان عملیات این کار قرار دارند بشنوم و یه جنبندی برسم. اولین چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، متاسفانه ادبیات یکسانی وجود نداره در این خصوص و یکی از چالش‌های بزرگ ما برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم ای در این کار بسیار مهم اینه که اول ما یه زبان مشترک هم افضا داشته باشیم و همه بدانیم که توی این مسیری که میخوایم حرکت بکنیم این قدم‌ها چطور تعریف شده. که من فکر میکنم یه کار جدی توی این بخش نیازه که باید بهش عنایتی صورت بگیره و حالا چه دوستان نماینده های گذشته که دیگه کارشون تموم شده، به احتمال زیاد برخی از اونا ممکنه در دور بعد هم حضور داشته باشن، دوستان جدیدی که میخوام پا به این عرصه بگذارن، اگر به معنی واقعی میخوام کمک کنم، اول خودشون باید این اقتصاد دانش بنیان رو با ابعاد و گستره وسیعی که داره درک بکنن. در این حال خب ما این مشکل البته در نظام دانشگاهی هم داریم، یعنی ما همین مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و بخش‌های مختلفی که داریم می‌بینیم، اغلب اونها اون ظرفیتی که باید داشته باشن برای توسعه این زیرساخت ها به اون ظرفیت و شرایط مناسب من ندیدم، به اونهایی که بخوام خیلی خوب ازشون بوده بگیرم ارتو بگیرم، مخصوصا در علوم انسانی. حالا شاید در حوزه های فنی تا حدی این مثل به پیش رفته باشه، در حوزه ورزش که خب بخش عمدهش در حوزه علوم انسانی متوجه نظرم میگیره کمتر دیده میشه این مثل. ببینید آیه نوروزی عزیز، یکی از بحثایی که در دنیا بهش اشاره میشه اینه که اصلا اقتصاد دانش بنیان مقدمش مثل ورزش، من مثال بزنم قابل لمس باشه، کمیته بین‌المللی المپیک وقتی میگه مهمترین نهاد برای توسعه ورزشیه به ذرت قاطعی میگه که باشگاه، یعنی در هر کشوری که باشگاه ها رونق داشته باشن کاراشون رو درست انجام بدن، هم ورزشکار خوب تربیت میشه، هم مربی خوب تربیت میشه، هم مجریان و دستندرکاران خوب میتونه تربیت بشه برای رونق اون ورزش و ورزش خاصی و مجموع ورزش اون کشور. در نظام اقتصاد دانش بنیان هم که همونطور که از کلمه دانش برمیاد، اون باشگاه ها یا پایگاه های اصلی عمدتاً در نظام های دانشگاهی هستن، همین پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز فناوری و اینها باید مثل اون باشگاه ها رونق داشته باشن، خوب کاراشون رو انجام بدن تا این اتفاق بیفته. حالا من به بقیه بخش ها کار ندارم، در ورزش بخوام متمرکز بشم. در حوزه ورزش ما اول باید واقعاً این مراکز ببینیم چیکار دارن میکنن، چه اتفاقی داره میفته. ما چند تا ایده اصطلاحاً استارتاپی یا مقدمی برای شرکت‌هایی که الان تحت عنوان شرکت نوپا هم ترجمه کردن استفاده میشه یا مقدمه برای شرکت‌های دانش بنیان رو تونستیم جمع‌آوری بکنیم، ساماندهی بکنیم، در مسیر درست قرار بدیم، تربیت بکنیم، از شخصیت‌هایی که به عنوان منتور یاد میشه که گاهن نه حتی از اساتید دانشگاه نقششون و اهمیتشون بیشتره، چراشون باید تجربه‌های میدانی و عملی داشته باشن، مثل یک مربی ورزشی باید دست اون ایده پرداز رو بگیرن که اون ایده رو بتونه تبدیل بکنه به یک قالب نوآورانه طرح براش بده، بیزنس مدل یا مدل تجاری بهش بده و بعد بیاد اونو اجرایی بکنه و ایده رو از مرحله خام خودش پخته بکنه و تبدیل به ارزش بکنه و تجاری بکنه اون محصولی که در ذهنش هست. ما تو این زمینه به نظرم خیلی 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 نیاز به کار داریم.
البته آقای دکتر میونه کلامتون، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تا حدودی سعی کرد حداقل در این مسیر گام برداره، به ویژه حالا در دوره کرونا و اون محدودیت‌های ورزشی، اما یه مقدار شاهد پررنگ بودن فعالیت‌های استارتاپی و نرم افزارهای خاص حالا عرضه محصولات ورزشی هم به نوعی بودیم در فضای وب و حالا نمیدونم تو این زمینه دوستان مدعی هستن کارهای صورت گرفته، ولی خب کافی نیست دیگه، درسته؟
همینطوره. یعنی اگر بخوایم این نگاه رو در سطح ملی مورد توجه قرار بدیم، به نظرم کارهایی که شده با ایدئالهایی که مطرح میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، هر روز فاصله زیاد داره. خب کارهای ارزشمندی هم تو که شما فرمودید انجام شده، ولی آیا این کارها کافیه؟ آیا این کارها متناسب با ظرفیتی که ما، حالا من یه آمار میخوام بهتون بدم آقای نوروزی عزیز، بعد نیست بذارید ببینید. ما هم مثلا فقط در نظام دانشگاهیمون ما در سال 95 چیزی نزدیک به 4,500,000 دانشجو داشتیم. این عدد کل دانشجوهای اروپا است. یعنی شما فکر کنید اروپا با 450,000,000 جمعیت، 451,000,000 جمعیت، چیزی نزدیک به 4,500,000 جمعیت دانشجویش بوده و ما هم سال 95 همین مقدار، البته الان کاهش پیدا کرده به نزدیک 3,000,000 رسیده. در رشته خود ما علوم ورزشی، حالا به طور مشخص مدیریت ورزشی که شاید بعضی موقع موضوعات فناوری با توجه به رشته هم یه خورده چالش برانگیز میشه که در برخی از حوزه‌ها شاید خیلی سخت‌تر باشه اینکه بخوای موضوعات نوآورانه رو تجاری بکنی و تبدیل محصول بکنی، که اون هم الان در دنیا باز براش راه حل پیدا شده. و من فقط آمار رو کامل کنم اگه وقت بکنم براتون توضیح بدم.
خواهش کنم بفهم.
در حوزه علوم ورزشی چیزی اولوش 850 عضو علمی در سراسر کشور داریم. در بخش مدیریت ورزشی اولوش 250 نفر و این 250 عضو علمی که حالا اینا کسی هستن که اعضای علمی دانشگاه های سراسری و دانشگاه های غیر انتفاعی هستن، قدم درستانی میکنن، اینا عملا این کسایی هستن که پیشتاز عرصه دانش بنیان حداقل رشته این قضیه هستن. اگر یه بررسی بفرمایید، خب ما کمتر دوستانی داشتیم که در این عرصه محصول یا ایده رو تونسته باشن تجاری کرده باشن یا دانشجویان رو درگیر کرده باشن یا در حال منتور بتونن کلاسشون که نباشن، خیلی کمه نسبت به این جمعیتی که ما داریم. خب این شرایطی که حالا من خدمت شما عرض میکنم، عددی که داریم راجبش صحبت میکنیم، شما در دوره دکترا، ما مثلا برنامه دکترای مدیریت ورزشی در کشورمون 65 دوره برنامه داریم همه دانشگاه‌ها، در کل اروپا 36 دوره برنامه وجود داره. خب این یعنی پیامی که باید داشته باشه که ما حداقل باید، نمیگم جلوتر، نه حداقل یه سهم نسبی مناسبی نسبت به معیارهایی که داریم تربیت میکنیم نیروی انسانی در این عرصه داشته باشیم که قابل بحثه. نکته‌ای که در دنیا وجود داره ما نیاز بهش کار داریم و روش کمتر کار کردیم، اون کارهای بین رشته‌ایه. ببین آقای نوروزی، ما در دنیا یه کارهایی داریم بهش میگن اینترادیسیپلینری، یعنی در اون رشته‌ای. مثلا ما در مدیریت ورزشی حوزه‌ای در اون رشته‌ایمون بازاریابی، ارتباطات رسانه است و بخش مثلا خود اینا پر از پتانسیل که هنوز خیلی متاسفانه به خوبی ازش بهره نگرفتیم. یه حوزه هستش که اینتردیسیپلینریه، یعنی ما بین رشته‌ای میتونیم کار بکنیم. یعنی اینکه ممکنه مثلا ما در حوزه مدیریت ورزشی بیایم با دوستانمون در حوزه فیزیولوژی یا پزشکی تولید محصولات خاصی رو انجام بدیم که میتونه نوآورانه باشه و هر کسی از زاویه تخصص خودش وارد شده باشه و در
یا در واقع اون ابزار و ادوات خاص رشته‌های ورزشی دیگه که خود فدراسیون ها در واقع میتونن پیشگام باشن تو این زمینه برای بهره گیری از دانش، در واقع فرآیند دانش بنیان.
اون بخش دیگه اش که ایدئاله که دنیا خیلی جلو رفته، شما اشاره فرمودین اولترا دیسیپلینری، یعنی فرارشته‌ای، یعنی شما بعضن میای توای رشته‌های خودت میای با بخشی که مجری هستن بگن فعالیت میکنن، اونها رو هم درگیر میکنی، اونها یه بخشای تجربه‌های میدانی خاصی دارن که میتونه باز کمک بکنه به یک محصول نوآورانه که
اتفاقا این بخش خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. آقای دکتر میدونید از چه جنبه؟ از جنبه این که بالاخره ما هم میتونیم در راستای تولیدات داخلی با کیفیت قدم برداریم، هم جلوی واردات رو، واردات بی‌رویه محصولات ورزشی رو بگیریم، هم به نوعی در واقع خودمون صادر کننده باشیم و ارزآوری کنیم. یعنی فکر کنم این تمرکز روی این بخش خیلی بتونه تاثیرگذار باشه تو آینده در واقع تجهیزات ورزشی.
یه پیشنهاد خوبی شما که الان دو دوست عزیز من اونجا هستن، من یکی از این دوستان هستم، یعنی من جدا نیستم، یعنی ما
بقید.
یکی از چالش‌هایی که در مجموع امکان علمی داریم شاید کمتر به این مسئله توجه میکنیم که همین مثالی که شما داری میزنی موضوع پایان نامه، یعنی ما باید محصول خاص در حوزه خاص رو اون نیازمندی‌هایی که میتونه صورت بگیره، بعضی از اینا ممکنه با یه کار آمار توصیفی ساده با یه پیمایش میدانی کلی اطلاعاتی در اختیار ما قرار بده که بتونیم باهاش نیازها، خواسته‌ها و تقاضاهای بازار رو پیدا بکنیم که ریسک پذیری افراد در سرمایه گذاری روی یک دیگر رو بالا ببریم.
حالا آقای دکتر، شما زمانمون هم محدود هست، من خواهش بکنم که همه موارد رو فرمودید به درستی. الان فکر کنید مجلس آینده چه اولویت هایی رو در این حوزه باید دنبالش باشه، اگر واقعا دنبال برنامه ریزی هست برای ارتقای پروژه های دانش بنیان در حوزه ورزش؟
من توصیه‌م اینه که اون عزیزانی که انشالله در آینده انتخاب خواهند شد یه دوره آموزشی براشون گذاشته بشه، یک زبان مشترکی پیدا بشه بین این عزیزان که میخوان قانونگذار باشن،
بله،
حامی باشن و حمایت بکنن، با کسانی که مجریان امر هستن که حالا یکی از اصلی‌ترین بخشا همین مراکز دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و بخش‌های دیگه و مراکز فناوری و همینطور صنعت، اونایی که متولی صنعت هستن. به نظرم اینا یه بار برای همیشه باید به یه زبان مشترکی برسن که هم‌افضال یه مسیر مشخصی گام بردارن که هر کسی از ذهن خود نشود یار من.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر قاسمی عزیز، مثل همیشه محبت داشتید، استفاده کردیم از بیانات شما و آرزوی توفیق داریم براتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. زنده باشید. خدا نگهدار.
من انتخاب میکنم برای سهیم بودن در آینده ایران اسلامی.
در سرنوشت کشور رو شریک باش.
خب دوستان عزیز، برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو همچنان داریم تقدیم حضورتون میکنیم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی که انشاءالله با حضور پرشور مردم عزیز انتخابات خاطر انگیز دیگری رقم خواهد خورد. خب اجازه بدید که بحثمون رو پیگیری کنیم با دو مهمان عزیز حضوری، جناب دکتر حبیب هنری، جناب دکتر رضا شجی، که به هر حال از نکاتشون هم تا به این لحظه بهره بردیم. خب آقای دکتر هنری، نکاتی رو آقای دکتر قاسمی گفتن، یه نکاتی هم آقای دکتر شجی گفتن، مخصوصا تمرکزشون بس مقاومت ها بود که کار به یه جایی میرسه ولی خب عملا مقاومت هایی صورت میگیره، که مثالم در مورد وی آر زدن، حالا من خودشون هم هستم میتونم پاسخ منو بدن. وی آر و اون تقاضایی که حالا با مقاومت صورت میگیره آیا نشأت گرفته از اون بود بین الملل ماجرا نیست که صرفا باید یه شرکت های ویژه ای رو فدراسیون فوتبال باشون مراوده داشته باشه و شاید این مقاومت به خاطر اون باشه؟ بفهمید آقای دکتر.
بحث از مجلس خارج میشه، ولی به هر حال عدم توجه به فناوری یه ضررایی رو داره در بحث مدیریت که اگر مدیر بهش توجه نکنه قطع و یقین ضررش رو در دور و نزدیک خواهد دید. لذا در دنیا هم همین هست، یعنی اولین توجه مدیر در بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی توجه به فناوری ها هست. حالا امروز بحث وی آر رو داریم مطرح میکنیم، دو روز بعد ممکنه سیستم هایی بیاد که اصلا این وی آر رو پشت سر بذاره و ما هنوز توی همین قدم اول داریم در جا میزنیم. به هر حال
نمیتونستیم ما به مرحله خودمون رو برسونیم که مثلا همین وی آر وطنی رو بتونیم به فیفا تحمیل کنیم و در واقع با اون شرکت بیایم و اصلا این وی آر وطنی در کشورمون، این دیگه اوج پروژه دانش بنیان میشه دیگه، یعنی حرکت به این سمت و سو.
ببینید ما الان دانشگاه هایی داریم مثل دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و از این دست دانشگاه و دانشجویانی که واقعا میخوام بگم حرف اول رو تو این مسائل میزنن، ولی باید بهشون میدون بدیم. ما بهشون میدون نمیدیم. نکته که آقای دکتر شجی فرمودن، اصلا این مقاومت در نزد مدیران ورزش به شدیداً دیده میشه. حالا ایشون مثالایی زدم، منم نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، منم مثالایی دارم. زمانی که معاون پژوهشی دانشگاه بودم، دوستان میومدن با کوله باری از اختراعات که اتفاقاً تک تک اونها در ورزش میتونه بسیار ثمرات خوبی رو داشته باشه، ولی چرا توجه نمیکنه؟ و اولین حرفشون هم اینه، چرا اصلا هیچ مدیر حرف ما رو گوش نمیده؟ چرا من مراجعه میکنم حتی وقتی ملاقات به من نمیدن؟ امیدواریم مجلس بتونه این زمینه رو در نزد مدیران وزیکش و فراهم بکنه و حرف این دوستان رو بشنون. و من مطمئنم اون نکته شما نکته درستی هست و ما تو نه اینکه به اون نقطه برسیم، در نقطه هستیم که اگر اینها نشون داده بشه و فضایی باشه که بتونن اون اظهارنامه هاشون و اون، حالا من میخوام از حالت تئوری به عملیشو بگم، بخواد اینا عملیاتی و ساخته بشه، قطعا این اتفاق رقم میخوره که دستگاه های بین المللی دنیا، حالا تو رشته های مختلف، نمیخوام فقط فیفا رو اشاره بکنیم، مطمئنا پذیرای اینها خواهد بود. البته پشت صحنه شرکت هایی هستن که دنبال سود و منافعی هستن و ما نباید اینها رو در نظر نگیریم، ولی به هر حال ما باید کار خودمون رو بکنیم. اگر حالا به فرض میگم ما VAR و از این دست فناوری ها رو تو بعد قهرمانیش نمیتونیم، ولی میتونیم توی یه سطح پایین تر داشته باشیم، استقبال بکنیم و در مسابقاتی که اینها میتونن خودشون رو نشون بدن و همین کارم کردن. مثال هایی هم وجود داره که در بعضی از شهرها اومدن دانشجوان خلاقی که تو این زمینه کار کردن به نوعی محصولشون رو در مسابقات کوچکتر عرضه کردن و نشون دادن. چرا نرفتیم سراغشون؟ چرا ازشون استقبال نکردیم؟ چرا حمایتشون نکردیم به لحاظ مادی و معنوی که بتونن اینا تولیدات خودشون رو عرضه بکنن در هم بعد ملی و هم بعد بین المللی؟ من اجازه هست این نکته رو اشاره بکنم، نمیدونم چقدر زمان خواهیم داشت.
زمان داریم بفهمیدیم.
من میخوام بگم مجلس، دوستانی که انشالله انتخاب خواهید شد، اولین گام اینه که خودتون ورزش کنید. یعنی اگه میخواید بفهمید که ورزش چه سودمندی داره، خودتون ورزش کنید. این ورزش کردن باعث میشه که یه توجه خاص به ورزش بشه. وقتی توجه کنن به ورزش، قطعا این توجه باعث خواهد شد که در بحث تخصیص بودجه اگه هست، در بحث تخصیص امکانات هست، در بحث قانونگذاری اگه هستش، در بحث انتخاب وزیر یا مدیرانی که انتخاب میشن یا حتی میخوان توصیه کنن، مطمئنن کسانی رو انتخاب خواهند کرد که ورزشی باشن، دلسوز ورزش و نظام باشن. پس اولین گام اینه که خودشون بایستی ورزش کنن. جناب نوروزی هست.
بسیار. آقای دکتر شجی، من فکرم کف توجه به پروژه دانشمونیان در حوزه ورزش همون بحث تجهیزات هست و اینکه به هر حال فدراسیون‌های ورزشی بتونن تو این زمینه یه مقداری خودکفا بشن و اون بحث وارداتی که عرض کردم دیگه کمتر اتفاق بیفته و حتی در دراز مدت صادرات با کیفیت ما داشته باشیم و از نظر اقتصادی باعث رونق رشته ها و ورزش کشور بشیم.
جناب نوروزی، ما از دیرباز مشکلی مهمتر مشکلمون کمبود زمان و کوتاه مدت نگری بوده. یعنی ما هیچ وقت به دلیل نداشتن وقت و زمان و فشار نتیجه به دنبال این بودیم که سریع‌تر راه ممکن رو پیدا کنیم و همون رو در واقع عملیاتیش بکنیم. به عنوان مثال یه رئیس فدراسیونی که امروز شما مشاهده می‌فرمایید درگیر اعزام، درگیر عرض، درگیر اردو، درگیر یه سری حواشیه و شاید اگر رو کاغذ اولویتش رو بنویسه شاید اولویت صدم به بعدش این باشه که حالا مثلا با یه شرکت دانشجویان جلسه بذاری و اینا. که امروز یه مفهومی در دنیا به وجود اومده به اسم سازمان‌های دو سوی توان، ambidextrous organizations. سازمان‌های دو سوی توان سازمان‌هایی هستن که مرتب به مدیر یادآوری می‌کنه که تو باید نصفی از توان تو بذاری برای تحقیق، توسعه و آینده.
بله.
یعنی تو اگر در روز 12 ساعت وقت داری، باید 5 ساعت، 4 ساعت رو بذاری برای آینده، برای برنامه‌ریزی، برای خلق آینده، برای توسعه، برای بحث‌های دانش‌بنیان، برای نوآوری، برای فناوری. که متاسفانه ما الان سازمان‌هامون یک سوی توان هستن، همون یک سوی توانمون هم صرفا صرف مدیریت وضع موجود میشه. بنابراین این تفکر و این دیدگاه باید از ذهن ما آغاز بشه، از ذهن رئیس‌های فدراسیون آغاز بشه و وزیر محترم ورزش و مدیران ارشد ورزش کشور در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند. مطالبه نمایندگان مجلس سطحش خیلی مهمه. به عنوان مثال من رئیس فدراسیون وقتی میبینم که با نمایندگان که میشینم، نمایندگان به من میگن که شجی ما دنبال توسعه هستیم و این توسعه دانش بنیان باید باشه، ما دنبال استفاده از شرکت دانش بنیان تو ورزش هست. وقتی اینو نمایندگان نه یه نفر، نه یه دو نفر، نه یه بار، نه دو بار به من میگن، من میفهمم که نه، پس سیاست های کلان مجلس باید بره به سمتی که من وقت و انرژیمو بذارم تو این حوزه.
میفهمید که قضیه دیگه جدیه و اولویته، ولی وقتی گفته نمیشه، پرداخته نمیشه و فقط مجلس هم دنبال نتیجه اینا باشه،
همینجور بنابراین مجلس به نظر من جایگاهش از این نظر بسیار مهمه که ما یک موضوع رو میتونه به عنوان یک مطالبه ملی تبدیل کنه، چون مجلس خانه ملته و خانه ملت تجمیع افکار ملت میتونه در اونجا صورت بگیره و وقتی که یک فکری چندین بار تکرار بشه از طریق رسانه میتونه گفتمان تبدیل بشه. مهمترین چیزی که ما امروز در مجلس رو نمی‌بینیم اینه که یک گفتمان ورزش حالا خلق نشه از طریق مجلس. این که اصلا معلومه، خواهم فکر می‌کنم که مجلس 11 گفتمان ورزش چی بود، رو چی تاکید داشت. چیزی که بزنم میرسه میبینم که مثلا سر موضوع فساد در فوتبال یادم چند تا واکنشی تو ذهنم هست
که به صورت مقطعی
اونم، ولی آیا کل ورزش ما فقط مربوط به فساد است؟
مثلا تو هنری فرمودن دیگه، اصلا بحث فوتبال که همش نباید جزء اولویت باشه.
در مورد موضوع وی ای آر که شما فرمودید، بله من مطلع هستم که یک سری محدودیت هایی رو فیفا گذاشته برای شرکت های وی ای آر، ولی آیا مثلا ما برای لیگ دسته یک فوتبالمون که دیگه حداقل شما مطلع هستین از حواشیش و مشکلاتش و اینها، نمیتونیم از وی ای آر داخلی با قیمت مناسب برای حل مشکلات لیگ یک خودمون استفاده کنیم؟ اونجا دیگه کجا فیفا گفته نکنید یا بکنید؟ ما میتونیم این کارو انجام بدیم و اتفاقا میگه بخشی از مشکلات دانش بنیان نبودنمون اینه که یه بخشی از استعدادهامون داره میسوزه، از بین میره، اون آدم رشد نمیکنه. وقتی که شایسته سالاری اتفاق نمیفته، اون اتفاق میفته. بنابراین جناب نوروزی من، و اتفاقا اینجا یه نکته ظریف پنهانی هم وجود داره، این که شما میبینید که فیفا میاد یک لیست محدودی معرفی میکنه، نشون دهنده انحصار دانش در حوزه ورزش هم هست. یعنی در واقع سیاست شرکت ها در دنیا به یک فناوری میرسن که میتونن اون فناوری رو به یک ابزاری برای اصطلاحا سلطه خودشون استفاده کنن و بیان و یک سری بایدها و نبایدها رو تحمیل کنن به
کم و کم. بحث وی ای آر که مثال میزنیم، خب یکی دو شرکت مال رژیم قاسم صهیونیستی هستند و کاملا با فیفا هم در تعامل و مرتبط.
یا شما الان آماری که ما داریم، اطلاعاتی که داریم اینه که یه سری از پوشاک ورزشی مثلا توی سری از رشته‌های مثل شنا که خب بس آبگریز بودن اون لباس چقدر میتونه مهم باشه، بعد به اطلاعاتی که ما داریم که مثلا یه کشوری میاد تکنولوژی که بعد از 3 سال 4 سال از رده خارج میشه رو تازه عرضه میکنه تو بازار، کشورهای دیگه برن مثلا اون تکنولوژی رو بخرن و امروز لباسی که اون کشورها که منجر به تغییر رکورد مسابقات میشه، تازه ما نمیدونیم از چه تکنولوژی داره استفاده میشه. من میخوام جناب نوروزی به شما بگم که متاسفانه بخش دانشی ورزش یک جزیره دور افتاده است نسبت به حوزه ورزش. در زمانی که خود آقای دکتر هنری در پژوهشگاه علوم ورزشی بودن، تلاش هایی صورت میگرفت از سمت دانشگاهیان برای اینکه موضوع ورزش به موضوع جدی که تعبیر بشه، جلساتی رو میذاشتن، تفاهم‌نامه‌ای رو امضا می‌کردن. متاسفانه این ماجرا دیگه پیگیری نشد.
بسیار البته خب ما همچنان خدمت آقای دکتر شجاعی هستیم، فعلا برای خداحافظی زود هست. الان واقعا به چه منوار هست؟ چون من شنیدم اخیرا هم یه نشست تخصصی حالا توسعه تجهیزات ورزشی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان هم صورت گرفت، نمیدونم حالا عزیزان در پژوهشگاه تو چت به اهدافشون از این نشست رسیدن یا خیر. نظر شما رو هم دریافت کنیم آقای دکتر.
یکی از مشکلات پژوهشگاه اینه که با توجه به انتظاری که ازش میره بتونه راهبری کنه بحث پژوهش رو در کشور در حوزه علوم ورزشی. ما دیگه اون نگاه راهبری رو تو پژوهشگاه نمیبینیم. یعنی شده یک دستگاهی مثل دستگاهی دیگه، مثل فرض کن یه دانشکده تربیت بدنی یا گروه تربیت بدنی که کارمند استاد دانشجو داره کار خودش رو انجام میده و اینی که ما اون شاید میخوام بگم فلسفه وجودی و مأموریت اصلی پژوهشگاه این نبود. مأموریت اصلیش اینه که واقعا بتونه بحث پژوهش رو به معنی واقعیش بتونه در کشور در حوزه علوم ورزشی راهبری بکنه، خروجی هایی رو داشته باشه که بتونه به ورزش پاسخ بده. من فکر می‌کنم
باید از عزیزان پژوهشگاه داشتم سوال